او رو فرا می‌خواند به پایتخت سلجوقیان و در عهد سلجوقیان گویی حدود 18 سال حکیم عمر خیام نیشابوری به عنوان یک ستاره شناس در پایتخت سلجوقی در دربار ملکشاه سلجوقی فعالیت میکنه، چیزی که به هیچ عنوان با اون پس زمینه بلند و اون ارتفاع چکاد بلند بالای افکار فلسفی و دانشورانه او سازگار نبود، چرا که او نمیخواست همچون کیمیاویان به قول شما، اگرچه تفحصی در علوم کیمیایی و شیمی شناسی داشته، اما اینها از سر کنجکاوی بوده و تعلق عرفانی یا جهانبینی یعنی به عنوان یک مؤلفه از جهانبینی خودش علوم غریبه و علوم مکلیه همچون کیمیا رو دخیل نداشته در زندگی خودش. اما میبینیم 18 سال به عنوان یک ستاره شناس مستمری بگیر درگاه ملکشاه هست. خب بزرگترین کار نوآورانه و آوانگاردی که خیام در عصر خودش در دربار سلجوقی ارائه میده همانا زیج یا زیج ملکشاهی هست، در بازاوری یک تقویم حالا منتسب به جلال الدین ملکشاه سلجوقی، تقویم جلالی میخوانیم او رو، و آنچنان که گفتند مورخین بر تقویم میلادی از نظر دقت تا 16 رقم اعشار حتی در محاسبه ایام ساعتها و دقایق روزمره پیشی داره این تقویم. اما پس از مرگ ملکشاه سلجوقی گویی چندان اعتنایی به این تقویم نمیشه. این یکی از آثارش که من به طور حالا اشاره کوتاهی میخوام عبور کنم که شنوندگان محترم برنامه هم در ارتباط با فعالیت‌های ریاضیات و فیزیک خیام به هر حال گپ و گفتی در برنامه ارائه شده باشه خدمت شنوندگان. برگردیم به بحث ادبی و شعری خیام، و آنچنان که میدونیم در مغرب زمین خیام رو از قرن 19 هم به بعد، از فیتزجرالد به بعد که معرفی او رو در مغرب زمین بدهکار فیتزجرالد و اون حلقه‌ای هستیم که در سالهای 1893 و 4 در فرانسه یا ایتالیا اینها پراکنده حلقه هایی در ارتباط با خیام مطرح بود، بدهکار اون بزرگوارانی هستیم که اندیشه خیامی رو در مغرب زمین مطرح کردند. در این حوزه هم یک اشارات تاریخی رو از زبان شما بشنویم و اصلاً از چه دریچه ای ملت و ممالک مغرب زمین با خیام ارتباط برقرار میکنن؟ دغدغه‌های خیام چیست که جمیع ملحدین و کافرین و مسلمین و متدینین میتونن با یه همچین فیلسوف بزرگی ارتباط قلبی برقرار کنن؟
بله تطمئن میکنم خدمتون عرض بکنم که به اعتقاد من، همونطور که خانم دکتر هم گفتن و خود جناب عالی هم فرمودید، اندیشه اپیکوری اندیشه ایست که آنچه که به مردم معرفی شده و مردم میشنون اون رو با تلزز عرض کنم آنی برابر میدونن. عنایت دارید برز من؟
بله.
وقتی مثلا ما در شعری از مولوی میشنویم که صوفی ابن الوقت باشد ای رفیق که بنده دم باش، اصلا معناش نیست که این لحظات تو برو هر کاری دلت میخواد بکنی و بکن، و بلکه میگه انقدر این لحظات ارزشمندن که تو باید بندگی اونها رو بکنی.
احسنت باشه.
بنابراین با این نگاه وقتی شما خیامو نگاه میکنید، چه اگر این طور نبود خیام نبود، چه اگر لحظه های خیام به دنبال رباب و پیاله و پیاله بازی بود اصلا خیام نمیشد. بنابراین این خودش جای دقت داره. مورد بعدی هم که خانم دکتر فرمودند که در مورد خیام و تفکراتش ما باید او رو از تفکراتش بکشیم بیرون، یا اینکه خیام آیا گرایشی به هر حال تصوف داره یا نداره، چون تنها جای بحث ما که یه ذره به نظر من مکدره همینجاست. من میخوام حالا نگاه خیام رو بگم به طور کلی، حالا با تفکر صوفیانه که اصلا تخاصمی نداره و حتی از لطافتها و زیبایی‌های اون تفکر بهره جسته. مگر ممکنه که یه آدم روشنفکری باقی از عرض کنم بوستان معرفت و عرفان بهش نشون بدی، اون همه گلها و نسترنها رو بهش نشون بدی و او این باغ آب و آفتاب دیده رو ببینه و تحت تأثیرش قرار نگیره؟ قطعا خیام اون هست، ولی خیام یه آنی داره، یه آنی داره. این آن خیام رو ببینید، من این شعرش اینجا بخونم، میگه قومی متفکرند در مذهب و دین، قومی به گمان فتاده در راه یقین، یعنی اصلا خیام یقین رو گمان میدونه، یعنی به هیچ چیز معتقد نیست که باید یقین پیدا کنه. این تردید تو اندیشه خیام عجیبه، این تفکر واقعا دوره ماست.
آقای دکتر میشه واضح تر این نکته دقیق رو مطرح کنیم؟
بله ببینید، الان من این بیت اول رو میخوام دوباره بخونم،
واش کافی کنیم.
بله، قومی متفکرند در مذهب و دین. اینجا اصلا چون به هر حال خیام روشنفکر واژه شناس سخنرانه، ببینید تو مصرع اول، تو بند اول هیچ گزاره قطعی رو نمیده، نمیگه بدن، نمیگه خوبن، نمیگه هستن، نمیگه نیستن، میگه قومی متفکرند در مذهب و دین. تو مصرع دوم قومی به گمان فتاده در راه یقین، یعنی یه قومی، یه گروهی فکر میکنن که 100% آنچه که میگن درسته. و در دوره خیام این فراوونه.
بله.
فرق مختلف اسلامی هست که هر کدوم هم پایکوبی دارن در این که ما درست میگیم،
امثال امام غزالی رو.
بله همینطوره. شما میبینید 150 سال بعد نجم دایه تازه اونجا این شروع میکنه مخالفت کردن. اما من این خدمت شما این رو بگم، در زمان حیاتش خیام مخالف آنچنانی نداره که با او به تضاد پرداخته باشه. من بیت بعدی من بخونم. قومی متفکرن در مذهب و دین، قومی به گمان فتاده در راه یقین، میترسم از آن که بانگ آید روزی، کی بی خبران راه نه آن است و نه این. ببینید این تردید همیشه در نگاه خیام هست. اروپایی ها در قرن ما از قرن 19 به بعد یکی از چیزهایی که دارن بهش خیلی میپردازن و میگن ما باور نمی کنیم کسی که اینقدر از جغرافیای زمان خودش جلوتره، از جغرافیای مکانی خودش جلوتره، مثلا از ممالک شرق باشه، اصلا نمیتونن اینو بپذیرن. و جالبه، من یه عبارت بسیار زیبایی رو از فیتزجرالد بگم، خیلی دلم میخواد من در مورد فیتزجرالد اگه فرصتی داشته باشم صحبت کنم. فیتزجرالد میگه من اولا فیتزجرالد در یک خانواده کاملا بسامانی تربیت شد، اوضاع احوال اشرافی و مالی بسیار خوبی داشت، دانشگاهی رو رفت، بعد از دانشگاه آمد بدون دغدغه زندگی رو شروع کرد و در این دوره حیاتش مشکلاتی رو ندید و نداشت. عرض کنم خدمتتون که اما فیتزجرالد میگه من وقتی اول بار با اندیشه های خیام آشنا شدم نمیدونید چه حالتی پیدا کردم. بعد این تعبیرش جناب منصوری ببینید چقدر زیباست، چقدر هنرمندان است، چقدر شاعرانگی در این مرد قویه.
هلی.
میگه من وقتی اول بار اندیشه های خیام رو متوجه شدم، احساس کردم یک منجمی، یک ستاره جدیدی رو کشف کرده.
به به،
ببینه چه تعبیر واقعا هنرمندانه و شاعرانه‌ایه. من میترسم بیش از وقتم حرف بزنم. شما اگر
جام دکتر، تشکر از فرمایشات وزین و روشن کننده شما که دقیقا انگشت بر نکته مهم فلسفه خیامی نهادید، بحث شک و تردید. همون بحثی که در عهد خیام امام احمد غزالی در درگیری خاصی با او به سر میبره و بعدها ما میبینیم که به طور از لحاظ پژوهش‌های تاریخی معلوم میشه که اینجا هم خیام تحت تأثیر شکگرایان و سوفیست‌های یونانی هست که حالا فرصت برنامه
خود امام محمد غزالی هم با مخالفت‌هایی که با خیام میکنه بعداً کتابی می‌نویسه
تحت عنوان الفلاسفه
المنقذ من الزلال،
که در ابتدای بله. اون بله یک بحث برای نیرو بخشیدن به فرض خودم این رو مطرح می‌کنم که در ابتدای همون کتاب المنقذ یک و بعدها در التحافت یک بحثایی رو به عنوان مقدمه مطرح میکنه و به طور کامل فلسفه مشائی ارسطویی و سوفسطائیان و جدلها و مغالطات اونها رو از ابتدا تا انتها اول بررسی میکنه و بعد به جنگ اون میره، بعد سر از صوفیگری در میاره.
ولی اصلا تو همون کتاب بله؟ امام غزالی اصلا اندیشه های خودش رو نفی میکنه.
اون مرحله دوم تفکره،
یعنی آزاد شده از تاریکی های ذهنی بله بله. که داده بود
که به صوفیگری ورود میکنه.
اگر انشالله فرصتی بشه به این
بله هستیم در خدمتون در ادامه برنامه. من سخن کوتاه میکنم، بریم فراز کوتاهی داشته باشیم، در خدمتون خواهیم بود. شنوندگان وزین و فرهمند برنامه کیمیا از رادیو گفتگو، شنوندگان محترم برنامه کیمیا از رادیو گفتگو، با سپاس فراوان از اینکه تا این دقیقه از برنامه رو در تجلیل و بزرگ داشته آثار و معرفی مکتب ادبی و علمی حکیم عمر خیام نیشابوری با کارشناسان فقید برنامه امروز دکتر سید رضا سید موسوی و خانم دکتر طیبه پرتوی راد، اساتید محترم دانشگاه و اعضای وزین هیئت‌های علمی دانشگاه‌های ایران به سر بردیم. ادامه بحث رو در ارتباط با افکار نوآورانه خیام و دقایق قابل التفاتی که در اشعار و رباعیات او هست در خدمت جناب دکتر سید موسوی خواهیم بود. آی دکتر در خدمتون هستیم.
بزرگوارید، بنده عرض می کردم که اون تلذذ و اون بهرمندی از شادمانی و شادخارگی که در اندیشه های خیام ما می بینیم حداقل با اون چیزی که مردم عام از اپیکور سراغ دارن مطابقت نداره. وقتی خیام میگه ای دل غم این جهان فرسوده مخور، بیهوده نی غمان بیهوده مخور، چون بوده گذشت و نیست نابوده پدید، خوش باش و غم بوده و نابوده مخور. زندگی این دنیایی که ما چه بکنیم، چه جوری زندگی بکنیم، این علامت سوال بزرگ بشر بوده. وقتی اول بار اروپایی ها این رو میشنوند و وقتی فیتزجرالد عرض کردم این رو میشنوه، به قدری تحت تأثیر قرار میگیره که انگار خودش راهنمایی میشه که چجوری زندگی کنه و چقدر برای خوشی ارزش قائل بشه. چون بسیاری وقتها ما هنوز هم درگیر این اندیشه فرهنگیمون هستیم که مثلا خوشی خوبم نیست. خب البته این رو ما قبول داریم که رنج چقدر میتونه مؤثر باشه. وقتی مولوی میگه ذره‌ای دردم ده ای درمان من، زان که بی دردت بمیرد جان من، قطعا درد مایه حیات میتونه
مرد را
باشه.
دردی اگر باشد خوش است، درد بی دردی علاجش آتش است. سی که میونه کلامتون نپرم حضرت استاد. خانم دکتر پرتوی راد، ادامه همین بحث رو و حالا هر مطلب قابل ذکری که در حاشیه این دیدگاه میتوان پیرامون خیام مطرح کرد از شما بشنویم و نهایتاً 4 دقیقه تا پایان برنامه در خدمت شما هستیم و اگر هم جناب دکتر هم نکته رو قابل ذکر میدونن در معامله با شما انشالله در خدمتشون هست.
خواهش میکنم. همطور که آقای دکتر اشاره کردن، اولی یه مصرعش بود بیهوده نیم.
احسنت.
ببینید توقف توی بعضی از کلمات تو بحث نشان شناسی به ما نشون میده که بالاتر از اون ظاهر کلمات چی هستش. وقتی خود خیام میگه ای دوست بیا تا غم فردا نخوریم، وین یک دم عمر را غنیمت شمریم، این یعنی تو یه اختیاری داری.
درود باشه.
اگه اختیار نداشتی که نمیتونستی همچین کاری بکنی، همچین توصیه‌ای هم یه جورایی بلاحت همراه بود.
درود بر شما خانم دکتر پرتوی راد و همچنین با تشکر فراوان از میهمان ارجمند دیگر برنامه جناب دکتر سید رضا سید موسوی. بس بسیار زیبا و پرفایده‌ای بود در ارتباط با معرفی نوآورانه و واکاوی زوایای ناگفته افکار و اشعار حکیم عمر خیام نیشابوری که شنوندگان محترم با تشکر از لطف بیشاعبتون امروز دست مهر خودتون رو بر گرده متولیان اجرایی این برنامه در برنامه کیمیا از رادیو گفتگو حلقه زدید و زوایای مجلس رو با استماع لطیف خودتون اطراگین کردید. بیداریتان مستدام، خوابهاتون رنگین و آرزوهاتون نزدیک. Thank you.
نگاهی تحلیلی به رویدادهای مهم روز ایران و جهان. بسته خبری تحلیلی رویداد. شنبه تا چهارشنبه هر هفته ساعت 12 تا 13. رویداد. رویداد مجالی برای بیشتر دوست. رویداد.
عزیزان شنونده، همچنان در خدمتتون هستیم از پخش شبکه رادیویی گفتگو. امیدواریم شما هم همراه ما باشید و برنامه ها رو از این شبکه رادیویی دنبال بکنید و اگر نظری داشتید با شماره تلفن 162 روابط عمومی سازمان صدا و سیما در میون بگذارید. خوشحال میشیم از نظرات سازنده شما عزیزان بهره مند بشیم.
وطن فرمان دهد
آماده هستیم،
مهر ولایت را درون سینه داریم، با جوهر جان مهر خود را می فشاریم، در راه حق باید سر و جان را فدا کرد، مانند خوزستان که دینش را عطا کرد. این سال ها سال صدور انقلاب است، فصل شکوفایی و وقت انتخاب است، هر برگ سبز ما شبیه قطری پا، گنجینه ای می آفریند در دل خواب.
ای هموطن،
ای شهروند،
ای دوستان،
بانگ حضورت دارد آهنگی خدایی،
دریایی از عشق است در جام در ایران، بر بام دنیا می درخشد نام ایران، ایران.
شکوه اراده، جلوه های وفاق ملی، گام های استوار. همگام با شما عزممان را جزم می کنیم به سمت یک انتخاب با رادیو گفتگو. ایستگاه 1400،
ایستگاه 1400، مروری بر فضای مجازی و انتخابات 1400.
از شنبه تا چهارشنبه ساعت 12، بخشی از برنامه 60 دقیقه رویداد. رسانه، انتخابات و تکنیک های جنگ رسانه‌ای در موج وارونه.
پدیده‌ای که حالا طی روزهای اخیر به شدت فضای در واقع نخبگانی و رسانه‌ای ایران رو تحت تاثیر خودش قرار داده.
اگر ما میایم غافل گیر میشیم، نکتهش این هستش که یک وقتی خب یک رسانه‌ای مثل بی بی سی میاد این کارو
میکنه. دلیلش اینه که ما معمولا مواجهه های ایجابی در خصوص رسانه نداریم. ببینید، اساسا رابطه بین حکومت و جامعه یک رابطه دیالکتیک و دوسویه است.
مردم سالاری دینی حکومت مسلمانان نیست، بلکه حکومت الله و اسلام و احکام الهی است.
دوشنبه و چهارشنبه ساعت 16، بررسی ابعاد گوناگون انتخابات در نظام جمهوری اسلامی ایران در گفتگوی سیاسی.
گفتگوی سیاسی
چهارشنبه ساعت 17:30 دقیقه. بازخوانی فصل نهم قانون اساسی. در کتاب قانون
تصویب شد.
هر روز در دو بخش، 9:25 دقیقه و 18:55 دقیقه.
کتاب قانون،
رصدخانه انتخاباتی،
تحلیلی بر رفتارهای رسانه‌های معاند و انتخابات 1400.
از شنبه تا چهارشنبه ساعت 19، بخشی از برنامه 60 دقیقه بدون خط خوردگی.
رصدخانه انتخاباتی،
انتخابات، مشارکت سیاسی، جریان‌ها و احزاب سیاسی در
راهبرد 13.
چگونه میتونید مقایسه کنید نقش مردم در ایران رو با دیگر کشور؟
انقلاب ایران ثقلش و اصلا گروه پیشدادش مردمه. نخبگان هم اگر حضور داشتن در قالب مردم تعیین میشه.
صراحتا میگن سیاست خارجی موضوع کفت خیابان نیست که مردم نظر درش بدن. مثلا ما داریم مذاکره
میکنیم. خب بعضی از مفاد این قانون اساسی هیچ گونه انطباقی با شرایط امروز جامعه ایرانی و کشور جمهوری اسلامی ایران نداره.
راهبرد 13، یک شنبه و سه شنبه ساعت 16. شما علاقه‌مندان می توانید برنامه‌های منتخب خود را از طریق برنامه کاربردی ایران صدا بر روی تلفن همراه و همینطور از طریق گیرنده‌های دیجیتال و رادیو نما هم بشنوید.
فردا را
امروز بسازید. موج اف ام، ردیف 103.5 مگاهرتز. رادیو گفتگو، صدای اندیشه ها.
صدای اندیشه ها. شما هموطنان فهیم ایران زمین می توانید نظرها و پیشنهادهای خودتون رو از طریق سامانه 162 با ما در میون بگذارید. در هر جای این کشور پهناور که باشید می تونید درباره برنامه‌های رادیو گفتگو با سامانه 162 ارتباط برقرار بکنید. همکاران ما در این واحد صدای شما رو ضبط می‌کنند و ما در برنامه‌های مورد نظر، انتقادها و پیشنهادهای سازنده شما رو به کار می‌گیریم. خوشحال می‌شیم تا با سامانه 162 تماس بگیرید. عزیزان آماده باشید برای روز 28 خرداد ماه، روز انتخاب اسلحه و شرکت در انتخابات ریاست جمهوری. عزیزان شنونده، از شما دعوت میکنم با برنامه آوای قانون با موضوع مهمترین چالش‌های حقوقی و قانونی قراردادها در عرصه ورزش کشور همراه باشید.